تبار غیوران با بصیرت دل سپرده به نور امامت سرباز ولایت برای وطن برای وطن
به نام خدایی که انسان را به ایستادگی و تلاش فراخواند، مردم با صلابت و مقتدر، شیر زنان و غیور مردان، سلام. درود به شما که پر شور و پر انرژی هستید. برای وطن رو میشنوید از رادیو اقتصاد. درود به ایران و ایرانی پاینده. امروز رو هم با همدلی آغاز میکنیم، چرا که هیچ قله‌ای با گام‌های تنها فتح نمیشه. درود به دلهایی که در دل میدان با هم همصدا هستند و هیچ طوفانی توان ایستادگی در برابرشون رو نداره. آفرین به همت شما که میدونید و باور دارید که در سایه همکاری ناممکن‌ها رنگ امکان می‌گیرند. وقتی دل‌ها یکی میشن، راه‌ها کوتاه‌تر و گام‌ها استوارتر میشن.
ملتی عزتمند در سایه سار ولایت ایستاده بر بام بلند ایثار و شهادت، برای وطن، برای وطن.
برنامه برای وطن رو میشنوید از شبکه رادیویی اقتصاد، که این برنامه بخشای مختلف و متنوعی خواهد داشت و در خدمت شما خواهیم بود. همین ابتدای برنامه بریم سراغ کارشناس اقتصادی برنامه‌مون و مطلع بشیم از خبرهای اقتصادی ایران و جهان. آقای مهدی حاجیوند همراه ما هستند. خدمت شما سلام میکنم آقای حاجیوند.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران خوبم، شنوندگان عزیز. صبح همگی بخیر باشه.
صبح شما هم بخیر باشه، در خدمتتون هستیم. ببینیم که از تازه‌ترین خبرهای اقتصادی در ایران و جهان، از جهان لطفاً شروع بفرمایید.
بله، خب خبرگزاری رویترز یک تحلیل مفصلی رو در مورد وضعیت شرکت‌های مختلف منتشر کرده، البته بر اساس داده‌هایی که صورت‌های مالی و گزارش‌های اونها منتشر کردن و گفتن که جنگ تحمیلی که علیه ایران رو افتاد، تا به الان چیزی حدود 25 میلیارد دلار برای شرکت‌ها در سراسر جهان هزینه داشته و به هزینه تمام شده اونها اضافه کرده. بر اساس این تحلیل 279 شرکت جنگ رو به عنوان یکی از مشکلات برای ضربه مالی، کاهش درآمدهاشون، افزایش قیمت و کاهش تولیدشون برشمردن و گفتن که ما سود سهام یا بازخرید سهام رو فعلا به حالت تعویض درآوردیم تا ببینیم اوضاع احوالش چه قرار خواهد شد. کارکنانشون رو ظاهرا بعد از این شرکت ها به مرخصی اجباری فرستادن، هزینه های سود درشون افزایش پیدا کرده و گفتن که این یکی از بدترین حوادث بعد از کرونا و همچنین جنگ روسیه و اوکراین هست و گفتن که اگر بخواد این موضوع ادامه دار باشه ما کماکان بحران های مالیمون اضافه خواهد شد. از طرف دیگه در بین این 279 شرکت برخی از شرکت های تولید لوازم خانگی هستن و گفتن که افزایش هزینه هامون مشخصا به دلیل جنگ، تورم ناشی از اون، افزایش قیمت سوخت، حمل و نقل و طبقات دیگه ای هستش که اثرگذار هستن و بر تولید محصولات لوازم خانگی. از طرف دیگه افزایش تعرفه ها رو هم یکی دیگه از دلایل دونستن این 278 شرکت و گفتن که تعرفه هایی هم که آمریکا داره اعمال میکنه باعث شده که هزینه تمام شده ما افزایش پیدا کنه. به قیمت نفت اشاره کرده و گفته که نزدیک 40 شرکت از این شرکت ها که در صنایع صنعتی شیمیایی و مواد اولیه هستن به دلیل حالا وابستگی که به نفت و محصولات پتروشیمی دارن نتونستن سود خوبی رو شناسایی کنن و معتقدن که هنوز برخیشون دست به قلم نشدن میخوان مدار خود رو شناسایی کنن.
بله.
اما به هند بخوایم سری بزنیم، یکی از روزنامه های هندی یک تحلیلی رو منتشر کرده و گفته که نوسانات بالایی رو ما در بازار داخلیمون در طلا و نقره شاهد هستیم. علتش اینه که خب بالاخره واردات طلا و نقره تا یه حدودی کاهش پیدا کرده، تورم و گرانی رو در این موضوع دارن و خب به هر حال میدونید طلا و نقره یکی از موارد حیاتی برای همه کشورها از جمله هند هست. هندی ها خیلی هم به لحاظ زیورآلاتی به طلا وابسته اند. چندی پیش هم نخست وزیر این کشور گفت برای یک سال آینده برنامه‌ریزی کنید که طلا نخرید برای اینکه به هر حال ارز از کشور خارج نشه و ارز رو به صورت احتیاطی داشته باشیم برای اینکه بتونیم سوخت وارد کنیم و مشکلات تورمی رو کاهش بدیم. از طرفی خب به هر حال کشور هند هم میدونید که از کشورهای پیشرو در زمینه ساخت نرم افزار و سخت افزار فناوری اطلاعات هست و نقره هم خیلی درش کاربرد داره و در نهایت افزایش قیمت ها باعث شده که آتیه نقره و طلا برای این کشور قدری مناسب نباشه. از طرف دیگه CBS نیوز هم اومده در مورد قیمت انرژی در ایالت های مختلف آمریکا اشاره ای داشته. طبق انشام به حال خبرهای مختلف گفتیم که افزایش قیمت رو شاهد هستیم، طی چند سال گذشته بی سابقه بوده و در برخی از ایالت های این کشور هم 11 دلار در هر گالون رو ما شاهد هستیم. از طرف دیگه به روسیه میخوام بپردازیم. ظاهرا بر اساس اون چیزی که گزارش ها منتشر کردن اقتصاد این کشور بعد از 2 سال رشد متوقف شده که در حال عوامل مختلفی رو برای اون برشمردن، از جمله شوک ناشی از جنگی که با اوکراین داشته و در نهایت شوکی هم که با واسطه جنگی که در خاورمیانه اتفاق افتاده. این در حالی هستش که وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرده که واشنگتن باز هم لغو تحریم های نفتی روسیه رو تمدید کرده. عمده دلیلش این هستش که این البته دومین باری که داره این کار انجام میده طی جنگ اخیر تا یه مقدار عرضه نفت رو در بازارهای جهانی افزایش بده بتونه جلوی کاهش قیمت ها رو افزایش قیمت ها رو بگیره. اتحادیه اروپا هم رسما اعلام کرده که جنگ که علیه ایران رو افتاده اروپا رو دچار رکود تورمی کرده، آمار و ارقامی هم داده و جالب‌تر این هستش که یکی از رسانه های رژیم صهیونیستی هم یک گزارشی رو داده و گفته که جنگی که با ایران به راه انداختیم تا کنون 25 میلیارد دلار به شرکت های جهان خسارت زده و اشاره به همون گزارشی داشت که اول برنامه صحبت کردیم. 279 شرکت اومدن اقدامات دفاعی برگزیدن و صنعت هوایی هم با ضرر 15 میلیارد دلاری مواجه شده و صنعت هوایی رو قربانی اصلی بحران دونسته و خیلی موضوعات دیگه که خودشون میاد اذعان میکنن به اینکه جنگی که راه انداختن چه فجایعی رو برای دنیا به بار آورده و سر به راه هم نمیشن. خلاصه موضوعات قابل تعاملی هست. اما اگر موافقید بریم سری بزنیم به بازار داخلی.
بله در خدمتتون هستیم.
خب همونطور که میدونیم بعد از تقریبا روزه 80 روزه یا بهتر بگیم تعطیلی 80 روزه و خاموشی 80 روزه تالار شیشه‌ای، معاملات بازار سرمایه دقایق پیش از ساعت 9 آغاز شد. الان که ما داریم صحبت می‌کنیم شاخص بورس 27000 واحد افت کرده، شاخص کل هموطن 4000 واحد افت کرده. نکته جالب این است که در بین نمادهایی که در صفحه فروش قرار دارن ما نمادهایی هم داریم که صفحه خرید رو حتی تشکیل دادن، در مثبت 2-3 دارن معامله میشن و این نشون میده که یه مقدار بلوغ خدا رو شکر در بازار سرمایه ما رفته رفته بیشتر شده. سیاست‌های جالبی هم سازمان بورس به عنوان نهاد سیاست‌گذار و ناظر بازار سرمایه در نظر گرفته، از وام 200 میلیون تومانی به پشتوانه و سقف سهام گرفتن اشاره کنیم. این یه موضوع هست. از طرف دیگه برخی از نمادها مثلا حدود 40 نماد معاملاتی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم خسارت دیدن از جنگ فعلا تعلیق هست.
بله.
211 نماد معاملاتی بدون دامنه نوسان امروز باز میشن که اگر میخوان منفی ببرن هیجانشون امروز کاملا در بورس خالی بشه. از طرف دیگه بیمه سهام رو داریم، یکی دو روزه در بازار سرمایه جاری و ساری شده. بازارگردان ها رو مکلف کردن که تا دو هفته پیش رو سهم نفروشن و مجموع اقدامات که صورت گرفته به نظر میسه اقدامات خوب جالبی هستش که باعث شده که فعلا ما بازار متعادلی داشته باشیم. بعد میامینه که احتمالا ما امروز و فردا رو در بازار سرمایه منفی داشته باشیم، ولی از شنبه به نظر میسه با تخلیه هیجانات و حقوقهای منفی بازار سرمایه متعادل بشه. یه برگشتی هم داشته باشیم به جنگ 12 روزه. ما دیدیم که بعد از بازگشایی بازار سرمایه در جنگ 12 روزه یه چند روزی بازار سرمایه منفی بود، ولی بعدش اقبال به سمت بازار سرمایه پیش اومد. الان بحث ارزندگی این بازار هست، یه تورم هم جا مونده، هم افزایش نرخ دلار رو ما تو دو سه ماه گذشته که بورس تعطیل بود داشتیم، و از طرف دیگه برخی از شرکت‌ها افزایش نرخ گرفتن و به هر حال سعی کردیم امروز با توجه به اولین روز بازگشایی بازار سرمایه یه مقدار مفصل‌تر در مورد این موضوع صحبت کنیم. رئیس اتحادیه نام هم اومده صحبت کرده و در مورد تغییر قیمت ها گفته فعلا صحبتی نشده و افزایش قیمت نان هم گفتن اصلا اتفاق نیفتاده، کی گفته همچین اتفاقی افتاده. و در حال ما که با قیمت جدید نان سه دو هفته گذشته عادت کردیم و مسئولین هم حالا فعلا پاشا میکنن. اما مدیر عامل طبانی از اعلام آمادگی شبکه برق برای اوج واره تابستانی خبر داده و گفتی که ما همه تمرکزمون بر مدیریت مصرف، ای کاش تمرکزتون بر مدیریت تولید هم طی دو سال گذشته که ناترازی هم انرژی به وجود اومده بود از این هم بگذاریم. سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان هم یه خطیشی برداشته، گفته ما با مراکز متخلف خدمات پس از فروش لوازم خانگی برخورد میکنیم، با خطیش این معلم ها اونها رو تنبیه میکنیم که از این موضوع هم بگذاریم. مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام هم گفته که مرغ منجمد تا دلتون بخواد پت و فرمون داریم به بازار عرضه میکنیم. یکی از خبرگزاری هم من دارم خبری رو منتشر کرده در مورد اینکه آقا به صورت سنتی ما سالهای سال توی تابستون و بهار ساعتها رو یه سر میکشیدیم جلو، از نور بیشتر خورشید استفاده میکردیم، روز رو طولانی تر داشتیم، صرفه‌جویی انرژی بود. امسال این کار رو نکردیم. دنیا دارن همشون اشتباه میکنن، ما فقط کار درستی انجام میدیم. به بازار مسکن هم به عنوان آخرین خبر بخوایم سعید بزنیم، نایب رئیس اول اتحادیه مشاورین املاک گفته که بازار مسکن اسیر نرخ‌های سوری شده. برخی از آگهی‌ها خدمتتون عرض شود که وجود خارجی ندارن و ما اینو من دارم می‌گم به صحبتشون که نشستیم فقط داریم این بازار رو نگاه می‌کنیم، تو این اتحادیه قرار هست چه کاری کنن.
عجب، خودشون در واقع گفتن وجود خارجی ندارن، ولی خب به هر حال باید نظارت بیشتری بشه. متشکریم ازتون آقای حاجی‌وند، سپاسگزاریم که همراه ما بودید امروز هم در برنامه برای وطن. متشکریم از شما، با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با آقای مهدی حاجی‌وند و خبرهای اقتصادی ایران و جهان رو شنیدیم. اینجا ایران است، ایران سرزمین امید، تلاش و حماسه، پاینده باشی وطنم.
زلطان نام بتن سن من جانان شیرین جان من سنی فرهادیا سن من جانان شیرین جان من سنی فرهادیا سن من جانان شیرین جان من سنی فرهادیا گاه آرش گاه گروب گاه سونت آدیا من نزلدن ایران ایران نفسلن های هایی بلم سنی را دنا باشین دماوند چند بلم سنی را ترپا ویندان زرس زلمشتر هنر باخ شهیدلر خان جشقندر گدر سن من جانان شیرین جان من سنی فرهادیان
سن من جانم شیرین جان من سنی فرهادیام سن من جانم شیرین جان من سنی فرهادیام گاه آرش گاه کروغلی گاه سولت آدیام من ازلدن ایران ایران نفسلن های هاییام هان آتم تامینم تلکی چاکتان لار سرم هان آتم تامینم تلکی چاکتان Buram basma bizi tunlar sindirer Buram basma bizi tunlar sindirer Sen bana candan şirin can neyleyem
درود بر همه شما، اینجا شبکه رادیویی اقتصاد و شما برنامه برای وطن رو دارید میشنوید. امیدواریم که هر کسب و پیشه‌ای که دارید موفق باشید. لطفاً از طریق 30367 هم با ما در ارتباط باشید، از کسب و کارتون بگید، شغلتون بگید. و میدونیم کم نیستن عزیزانی که در شرایط جنگ و پسا جنگ به خوبی تونستن کسب و کارشون رو مدیریت کنن و نیروهاشون رو حفظ کنن و تولیدشون ادامه داره. رونق بازار کار حاصل تلاش یک گروه نیست، نتیجه همدلی همه اصناف و دست‌هایی است که برای ساختن آینده در کنار هم قرار می‌گیرند. در جامعه پویای ما هر شغل ستونی از بنای اقتصاده و این بنا تنها با همکاری و همدلی همه ستونها استوار میمونه. اونایی که توی بازار کار بسیار با تجربه‌ن میگن همراهی اصناف یعنی تقویت یکدیگر و تقویت یکدیگر یعنی بازاری پایدارتر و فرصت‌های شغلی بیشتر. شما دوست عزیز شنوندمون از طریق 30,036,37 با ما همراه باشید و به همون بگید مدیریت بحران در کسب و کار یعنی چی؟ متشکریم از همراهی شما. ضمن این که با ارسال عدد 98 به سامانه 30,036,37 عضو باشگاه مخاطبان رادیو اقتصاد بشید. مدیریت بحران در کسب و کار یعنی چی؟ 30,036,037 همراه هستیم در این بخش با آقای دکتر مسلم خانی، استاد دانشگاه و مشاور کسب و کار و کارآفرینی. آقای دکتر خانی، خدمت شما سلام عرض میکنم. خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
سپاسگزارم. به شما و دوستان شنونده سلام عرض می‌کنم. خوشحالم که در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر خانی، لطفاً این مقدار بلندتر صحبت کنید، صداتون رو واضح‌تر دریافت بکنیم. ما هم سوالات شنوندگانمون رو از شما خواهیم پرسید که در قالب پیامک برامون ارسال می‌کنن از طریق 30,036,037 و همین که می‌خوایم برای ما بفرمایید این که کسایی که حالا کسب و کاری دارن و توی جنگ و پسا جنگ میخوان که بدونن البته که خیلی ها واقعا مدیریت خیلی خوبی داشتن، ولی خب خیلی ها هم نتونستن اونجوری که باید و شاید در واقع کسب و کارشون رو ارتقا بدن، ولی میخوایم از زبان شما بشنویم ببینیم که مدیریت بحران در کسب و کار یعنی چی و چطوری این مدیریت اتفاق میفته.
بله، سپاسگزارم. دو سه تا نکته وجود داره. نکته اول پذیرش شرایط بحرانی است. به هر حال ما الان هم در تأمین مواد اولیه، هم در فرایندهای تولید، هم در الگوهای خرید، هم در تعامل کسب و کار با مشتریان با نظامات جدیدی مواجه هستیم. لذا من خواهش میکنم صاحبان کسب و کار به این نکته مهم توجه عملیاتی داشته باشن که باز طراحی مدل کسب و کار و جریانهای درآمدساز برای کسب و کارشون بسیار اهمیت داره، به ویژه کسب و کارهایی که به دلایل گوناگون اولویت‌های مشتری در مورد اونها عوض شده. مثلا عرض می‌کنم الان کسب و کار حوزه مواد غذایی یا کسب و کار حوزه مواد شوینده از رونق بیشتری برخوردار شدن. دلیلش هم این هست که به هر حال در شرایط بحرانی مردم میل به انبار کردن، میل به ذخیره کردن و میل به نگهداری این گونه مواد درشون افزایش پیدا می‌کنه و لذا ممکنه برخی از این شرکت‌ها و کسب و کارها با مازاد تقاضا مواجه باشن که اینجا هم لازم هست برای پاسخ دادن به تقاضاهای جدید طرحی نو در حوزه مشتری سالاری توسط این نوع کسب و کارها پیاده سازی بشه. اما در برخی از کسب و کارها مثل حوزه پوشاک یا کسب و کارهای حوزه خدمات ممکن اولویت‌های مشتری جابجا شده باشه. لذا سه تا تکنیک رو من به سرعت عرض می‌کنم که انشالله دوستان عزیز به این موضوع توجه داشته باشن. نکته اول، حتما تلاش بفرمایند صاحبان کسب و کارها که بخشی از یک زنجیره تأمین یا زنجیره ارزش کسب و کار بشوند یا عضوی از یک خوشه یا شبکه یک کسب و کار باشند، چون معمولا در بحران‌ها، در اقتصاد جنگی، در شرایطی که محیط کسب و کار متعادل و متوازن و آرام نیست، این زنجیره‌های تأمین بسیار کمک می‌کنند به پایایی و مانایی کسب و کارها. به این مفهوم که من بخشی از یک شبکه هستم، بخشی از یک خوشه بزرگ کسب و کار هستم، نوعی از اقتصاد تهاتوری بین این خوشه و این زنجیره تأمین در حال اجرا هست و بخش زیادی از تعاملات اعضای خوشه، صاحبان خوشه با هم دیگه در قالب تهاتر کالا و خدمت داره انجام میشه. لذا عضویت در زنجیره‌های تأمین و زنجیره‌های ارزش هم برای اینا جنگ و هم به ویژه برای پسا جنگ بسیار میتونه کمک بکنه به پایداری کسب و کارها. و نکته دیگری که حائز اهمیت هست این که حتما ما شرایط جدیدمون رو به اطلاع مشتریان برسونیم. چون به دلایل گوناگون برخی از مشتریان ممکنه مسیر خریدهاشون و مسیر تأمین کالاشون عوض شده باشه، لذا صاحبان کسب و کار تلاش کنن که الگوهای جدید، مدل‌های تولید جدید، شیوه‌های نوینی که در کسب و کار در پیش گرفتن، این رو حتما اطلاع رسانی کنن به مخاطبینشون که مشتری‌ها بدونن که در شرایط جنگی چگونه میتونن از کالاها و خدمات این کسب و کار استفاده کنن.
روز گذشته آقای دکتر اشاره کردین که حتی شده مثلا به خریدارها زنگ بزنن، در واقع پیداشون بکنن، بتونن باشون تعامل دوباره رو برقرار بکنن، از حالشون اصلا جویا بشن، ببینن الان در چه وضعیتی هستن.
آره همینطوره خانم جمشیدیان بزرگوار، اشاره به جایی فرمودید که به هر حال ما مشتریان وفادارمون رو به عنوان سرمایه اصلی از یاد نبریم و حتما مجددا خودمون رو به اونها یادآوری کنیم، از طریق تماس، از طریق ایجاد باشگاه مشتریان و به شیوه های مختلف. نکته سوم که میخواستم در تکمیل فرمایشات شما عرض بکنم، بحث متنوع سازی الگوهای عرضه کالا و خدمت هست در شرایط بحرانی و در شرایط اقتصاد جنگی، که ما به دلایل گوناگون مشتری خیلی میل به خرید نداره، احتیاطی داره خرید میکنه، نوعی نگرانی از آینده ممکنه در ذهنش وجود داشته باشه که اگه قبلا 100 واحد برای خرید در ماه میگذاشته، ممکنه الان به 50 واحد کاهش بده. لذا الگوهای عرضه کالا و خدمتمون باید کاملا متنوع بشه، به گونه ای که بتوانیم بر اساس توان و بر اساس ذائقه مشتری و بر اساس شرایط محیط کسب و کار الگوهای فروشمون رو با الگوهای عرضه کالا و خدمتمون رو متنوع کنیم. یک مثال واقعیش الگوی فروش اعتباریه که من در یک بررسی که انجام دادم حدود 24 تا مقاله از کشورهای گوناگون روی فروش اعتباری در شرایط بحران به صورت علمی تأکید داشتند. فروش اعتباری به این مفهوم هست که الان خانم جمشیدیان بزرگوار در یک شهری، در یک منطقه ای اعتبار ناشی از شغل داره، اعتبار ناشی از تحصیل داره، اعتبار ناشی از سپرده‌گذاری و درآمد داره، من بتوانم نظام فروش کالا و خدمتم رو با اعتبار ایشون هماهنگ کنم، و لذا این اعتبار ممکنه بعضی وقتها با 2 هفته با 3 هفته تأخیر انجام بشه. یعنی من اطمینان دارم خانم جمشیدیان الان در صدا و سیما به عنوان یک کارشناس رسانه حضور داره، ولی این لحظه توان پرداخت نداره. اگر امروز بیاد به این لباس رو از من خریداری کنه، امروز بیاد به این ماشین لباسشویی رو از من خریداری کنه، احتمال اینکه بتونه پول رو پرداخت کنه رو نخواهد داشت، ولی این اعتبار برای ایشون وجود داره که در پایان ماه آتی یا ماه بعدی به تدریج این پرداخت رو انجام بده. لذا خواهش میکنم موضوع فروش اعتباری رو صاحبان کسب و کار حتما در دستور کار قرار بدن که هم مشتری بتونه به کالا و خدمتش برسه و هم از همه مهمتر جریان درآمدی کسب و کار قطع نشه که خدای نخواسته کسب و کار مجبور بشه بخشی از فعالیتش رو تعطیل کنه.
و حس خوشایندی هم از طرف در واقع اون خریدار منتقل میشه به این
شکل. بسیار حس به تعلق ایجاد میکنه. یعنی خانم جمشیدیان احساس میکنه که این کسب و کار در شرایط بحرانی مراقب من بود. به نوعی برنامه مراقبت از مشتریان رو ما در دوران بحران باید پیاده سازی کنیم. بله. که این کسب و کار فقط به جیب من نگاه نمیکنه، به شرایط من، به وضعیت اقتصادی و اجتماعی من هم توجه داره. بله. آخرین نکته هم که میخوام عرض بکنم، بحث استراتژی هینا جنگ و به ویژه پسا جنگ برای متنوع سازی ارائه کالا و خدمت هست، که من اگر الان دارم روی فقط یک محصول دارم کار میکنم و مثلا در اون محصول دیگه شناخته شده هستم، چون ممکنه به یک باره در بحرانها مشتریان اون محصول تا 70% حتی در موارد 90% کاهش پیدا بکنن، من برم به سمت متنوع سازی.